أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله پنجم رو دیرو شروع کردیم. مسئله چه بود؟ مسئله این بود که همون گونه که امضا اجازه رضایت به قول می شود اعلام بشه، به فعل هم می شود اعلام بشه. حالا کلام این است که فسخ هم آیا داستانش همین جوره؟ یعنی فسخ هم همون گونه ای که به فسختو به قول می تواند فسخ کند، آیا به فعل هم می تواند فسخ کند یا نه؟ گفتیم بله، هیچ فرقی وجود نداره بین فسخ قولی و فسخ فعلی. همان گونه ای که اجازه و رضایت هم هیچ فرقی ندارد بین بیان این که قولاً اجازه بدهد و اعلام رضایت کند، یا فعلا یعنی با فعل خودش اعلام رضایت کند و اجازه بده. بله اینا با هم تفاوتی ندار، لکن هر دو، یعنی ببینید، چون قول صریح در مسئله است، لکن فعل باید فعلی باشد که کار کشف نوعی داشته باشد. کشف نوعی یعنی چی؟ یعنی وقتی عرضه به عرف میشد، عرف بگد چی؟ بگد این کاشف از اجازه است، کاشف از رضایت است، یا کاشف از فسخ. یعنی عرف اینو تشخیص بده. خب بنابراین اگر فعل فعلی است که کشف نوعی ندارد، چی؟ فایده نداره. پس فعل باید کشف نوعی داشته باشه. یعنی کشف نوعی یعنی به نوع که عرضه بشه، به عرف که عرضه بشه، عرف بگد آقا این معنی، معنیش اینه. خب معنیش رو عرف تشخیص بده. اگر عرف تشخیص ندهد، نه، این فعل فایده‌ای نداره. منتها آقایان در باب رضایت و اجازه آمده اند از یه روایتی که صحیحه علی ابن رعاب بود استفاده کردند و گفته اند که چه؟ گفته اند مطلق بفرمایید تصرفات مسقط خیار است. از باب این که تو روایت میگه اگر کسی کنیزکی رو خرید، قبل او لامس او نظر به اون جایی که لا یجوز النظر الیه، این تصرفه و تصرف مسقط خیار. بنابراین آمدن میگن مطلق تصرف مسقط خیار. اینا گفتیم اونجا بحث کردیم این تصرف، تصرف مسقط باشد، عرف اینو قبول نداره. لکن نداره. احسن، این افعال کشف نوعی از مسقطیت و رضایت به معامله ندارد. وقتی کشف نوعی ندارد میگیم چون شارع گفته تعبد. خب تعبد را منحصرا در مورد خودش خیار حیوان و قصه کنیزک میپذیر، چون تعبد فی ما سبق به شما یه اصل دادم و اون اصل بود که معاملات تعبدی نیست، غیر عباداته. عبادات بله تعبدیست، هرچه شارع گفت به همون کیف باید انجام بدی. ذره ای هم حق چی؟ کم یا زیاد کردن نداری. نماز صبح نمیشه یه رکعت خون نه سه رکعت خون، همونی که شارع گفته باید بیاری. هاکزا بقیه ی عبادات، عبادات تعبده، معاملات تعبد درش نیست. اصلا تعبد در معاملات معنی ندارد که. مردم خرید و فروش که میکنن برای خدا که خرید و فروش نمیکنن که، میخوان توی داد و ستد احتیاجاتشون چه بشه؟ برطرف بشه. لذا پیروان همه ادیان، حتی کفاری که دین ندارند، اونام داد و ستد رو چه میکنن؟ انجام میدن. چرا؟ به خاطری که میخوان رفع احتیاجاتشون بشه. این کاری به دین نداره، کاری به اعتقاد نداره. و شارع اینا رو به خود عرفیتش واگذاشته، یعنی همون گونه ای که انجام میشه انجام بدید. ولی در مواردی که قبول ندارد اونا رو چه کرده؟ قید زده، بیان کرده. خب هر جایی رو که گفته نه النبی عن بیع القرار، خیلی خوب، بیع قراری بود، نه النبی عن بیع الربا، خلاص و امثال ذلک، یعنی هر چیشو قبول نداره بیان میکنه، ما میذاریم کنار. در دنیا ربا رایجه، شارع قبول ندارد، میذاریم کنار. در دنیا زنا رواج دارد، شارع قبول نداره، حذف باید بشه. در قاموس متشرعه باید حذف بشه. در دنیا شرب خمر امر رایجیست. خب قصه سمسامو بله مسخره کرده بود، گفته بود رفتم جو بخرم برا خر اسبم، گیر نیامد، آب جو براش خریدم ریختم جلوش، حیوان زبون بسته نمیخور، گفتم بهش حیوان بخور این آب جوست، چرا نمیخوری؟ نمیخورد. گفتم بخور اعلی حضرت میخورند، نخورد. گفتم بخور اولیاء حضرت فرح پهلوی میخورند، نخورد. گفتم بخور استوندار میخورد، نخورد. یه منبر با این تی کرده بود. خیلی خوب، وقتی شارع گفته است حرامه، حرام است دیگه. دقت کردید؟ حرام حرام نمیشد دیگه. مؤمنین شرب خمر را باید حذف کنن بنابراین. ولی آن جایی رو که شارع دیگه تغییر نزده پذیرفته است، گیری نداره. بیع را، داد و ستد را، با احل الله البیع تجارتا عن تراض، درسته؟ اوفو بالعقود، با اینا پذیرفته. حالا که پذیرفته عرفی، معامله باید جنبه عرفیت داشته باشه، همینی که تو بازار، همینی که خلق دارن انجام میدن. حالا یه فعلی را آمده میگه این مسقط خیار، چون این تصرفه، عرف این رو تصرف حساب نمی کند، ولی شرع میگه این تصرفه. اینجا میشه تصرف چی؟ تعبدی. اشکالی نداره تصرف تعبدی رو در سر جای خودش میپذیریم، لکن منحصراً در جای خودش. یعنی اولا از این ستا تعدی نمی کنیم به غیرش. غیرش مثلا چیست؟ غیرش این است که آفرین با زنه کنیزک بگو بخند کرده، نشسته گفته بیشین جلو من ببینم، نشسته و باش بگو بخند کرده، یعنی بله لاس زده است، لکن لاس زدن چی؟ حلال. لاس زدن زبانی، چون از لاس زدن علا قسمینه، لاس زدن فعلی یا لاس زدن زبانی. این زبانی باش لاس زده، بله متخصص باب وارد شد. خب اگر زبانن لاس زده است، آیا اینم ملحق میشد به لاس زدن فعلی؟ چون تقبیل، لمس، نظر الی ما لا یجوز النظر الی، اینا لاسیدن فعلی است. آیا لاسیدن قولی هم ملحق میشه؟ میگیم نه دیگه، چون تعبده. همون جایی که گفته است این مسقط قبل، بنابراین اگه نه یک ساعت، یه هفته باش چه کرده؟ یه هفته حالا درو فقط لاس زبانی زده است. خب این لاس زبانی این دیگه مسقط خیارش نمیشد. چرا؟ چون عرف لاسیدن زبانی را تصرف حساب نمی کند، بنابراین خیار حیوانش باقی است. لذا اونجا گفتیم این تعبد محض، ما اخذ می کنیم بهش از باب تعبد و تعدی به غیرم مطلقا نمی کنیم. یعنی نه از خیار حیوان به سایر خیارات، نه از این سه مورد خاص به موارد مشابه دیگرش، مطلقا قابل تعدی نیست. این میشه تعبد. خب حالا گفته اند که اگر شما این مورد را تعبد نگیرید، این عرض ما بود که تعبده، گفتن اگر تعبد نگیرید میشد این که فعلی که کشف چی؟ فعلی که کشف نوعی ندارد نیز دال بر رضایت و اجازه هست. اون وقت این مال جاییست که ما اصلا چی بگیم؟ از تعبد خارج شیم. اون وقت میگن فعلی که کشف نوعی ندارد را شارع به عنوان اذن، رضایت، اجازه پذیرفته است. بعد میان میگن خب وقتی در مورد اجازه و رضایت پذیرفت، پس در مورد فسخ هم پذیرفته است، یعنی فسخ را هم ملحق بش میکنن. پس بنابراین فعل نباید کشف نوعی داشته باشه، کشف نوعی هم نداشته باشه کفایت. خب ما اولا اونجا صغرا را قبول نداریم، یعنی در خود داستان اجازه و رضایت این موارد را، این سه مورد خاص را میگیم تعبد خلاص. پس بنابراین رو مبنای ما اصلاً قابل سرایت نیست که بگید فعلی که کشف نوعی ندارد هم موجب چی؟ اذن و رضایت و اجازه است. نه، اصلا در خود محلش هم قابل تمسک نیست، این تعبد میشه. بنابراین وقتی در محلش نمیشد اخذ کرد، دیگه نمیتونیم که تعدی کنیم تازه به چی؟ به فسخ. پس حکم داستان مسئله رو نظر ما روشن، اما اون آقایانی که تعدی میکنند میگن نه، از این ستا میفهمیم فعل حتی اگر کشف نوعی هم نداشته باشد ولی دلالت بکند بر رضایت و اذن و اجازه کافیست، مسقط خیاره. اونایی که اینو میگن او وقت تازه میان سر مرحله بعد، میگن فسخم مثل اجازه و رضایت هست. خب ازشون سوال میکنیم چگونه فسخ مثل اجازه و رضایت شد؟ این آخه دلیل میخواد چیزی مثل دیگریست. آخه این مثلیت اینجا قیاسه، آفرین، باید دلیل قائم کنی که مثل اوست. میگن دلیلمون اجماع، دلیل اجماع. ثم این اجماع رو دو جور تقریر میکنن. تقریر اول در کلام شیخه، شیخ این تقریر اول رو نقل کرده. و چیست این اجماع؟ تقریر اول اجماع این است که میگوین در مقام فتوا فقها اجماع دارند بر عدم تفکیک بین آنچه که بدان امضا حاصل میشه و آنچه که بدان رد و فسخ حاصل میشه. یعنی این دوتا با هم فرقی نداره، هرچی موجب امضا و اجازه هست همو میتواند چه بشه؟ موجب فسخ و ردم بشه. اجماع داریم، ببینید اجماع در مقام فتوا، در مقام فتوا اجماع وجود دارد. به چی؟ به این که تفکیک بین این دوتا نیست، هرچی اجازه باش تحقق پیدا میکنه با همون فسق و ردم تحقق پیدا میکنه. خب به معنا این که تفکیک بین این دوتا مورد اصحاب در فتوا نگذاشته، هر تصرفی که به اون اجازه تحقق پیدا می کند به همون تصرف می تواند فسخ و ردم تحقق پیدا بکند. درست شد؟ این تقریب اول اجماع در مقام. این تقریب حتی اگر تمام باشد در ما نحن فیه به کار نمیاد. فایده ای نداره. لا یغنی ولا یسمن من جوع. یعنی اصلا نگر ما این بیان رو بپذیر هیچ اش، یعنی اصلا بگم بله این اجماع هست. خب حتی اگر این بیان را ما بپذیریم در ما نهنهی فی هیچ فایده ای نداره. چرا؟ به خاطر این که اکثر علما تخصیص داده اند تصرف مسقط را به تصرفی که کشف نوعی داشته باشه. تصرفی که کشف نوعی داشته باشه، نه هر تصرفی. مقتضای این تخصیص که علما تصرف مسقط را میگن باید تصرفی باشد که کشف نوعی داشته باشد، مقتضای این تخصیص در تصرف این است که به چه تصرفی تحقق پیدا می کند مسقطیت و رد و فسخ؟ به تصرفی که کشف نوعی داشته باشد. بنابراین اجماعی که گفتند با این تخصیصی که در کلامشون هست، اجماع اصلا شکل نمیگیرد. آفرین. اجماع شکل نمیگیرد بر تحقق فسخ به تصرف غیر کاشف، چون اکثر فقها گفتن اون تصرف باید تصرفی باشد که کشف نوعی از فسخ و رد داشته باشد. و کسانی که قائلند تصرف غیر کاشف هم مسقطه، اینا اقل و قلیلند. بنابراین اجماعی در مقام وجود ندارد. این تقریب اول. و اشکال بر تقریب اول در کلام خود شیخ اعظم انصاری وارد شد. یعنی شیخ هم این تقریب اول رو میگد هم نقدش رو میگد. بله بفرمایید. جلد 6 صفحه 130 و 131. بنابراین این تقریب اول ملاحظه فرمودید که تمام نشد. آمدن اجماع را یه تقریب دوم براش ارائه دادن. تقریب دوم این است که ادعا کرده اند اجماع وجود دارد بر یه قاعده کلیه. و اون قاعده کلیه چیست؟ و اون قاعده کلیه وجود ملازم است بین آنچه که امضا و اجازه باش تحقق پیدا می کند و آنچه که فسخ بش تحقق پیدا می کند. یعنی بین این دوتا آنچه ادعا می کند ملازمه وجود داره و این ملازمه اجماعی است. ملاحظه فرمودید؟ این میشه تقریب دوم. اینجا ادعای اجماع میشود بر یه قاعده. قاعده چیست؟ ملازمه. ملازمه بین چی؟ شما میگید زید و عمر چی هست؟ ملازمه همان. خیلی خوب. یعنی این دوتا هر جا برن با هم میرن. اگه یه وقت یکیشون یه جا تنها برد هم میپرسن ازش پس رفیقت کو؟ پس رفیقت کو؟ این دوتا ملازمن. خب الان در این تقریب دوم میگه اجماع وجود دارد بر یه قاعده. خب اون قاعده چیست؟ ملازم است. ملازمه بین چی؟ بین ما یتحقق بهل چی؟ ما یتحقق بهل امضا و الاجازه و ما یتحقق بهل فسخ. میگه این دوتا با هم ملازمن. خب این ملازمه تحقق دارد. پس هر تصرفی که بتواند اجازه را محقق بکند همون تصرف میتواند فسخ را هم محقق بکند. درست شد؟ هر تصرفی که اجازه را اثبات کند با همون تصرف فسخ و رد هم اثبات میشه. بدون نظر به این که بیاد و نزاع سخروی بکند، یعنی نمیاد بگد چی کجا، یه قاعده را میگد و اون ملازمه بین این دوتاست. کشف نوعی که درش مناقشه نیست. بنابراین اگر بذارید اجماع رو تقریب کن. بنابراین اگر ثابت بشود یه تصرف غیر کاشف محقق اجازه هست، محقق اجازه هست، می تواند اجازه را ایجاد کند، مثل این داستان سه موردی که گفتیم، قبل و لامس و نظر. خب اینا تصرفه، لکن تصرف کاشف از اجازه نیست. اگر نص بگد این تصرف غیر کاشف دلالت می کند بر اجازه، ثبت بل اجماع این طرف، یعنی به اجماع این طرف هم ثابت می شد که به این تصرفات غیر کاشفه فسخ و ردم واقع میشه. یعنی تا حالا گفتیم مشتری خیار حیوان نس این بود دیگه، که سه روز خیار حیوان دارد، اگر در طی این سه روز قبل او لامس او نظر به جایی که لا یجوز النظر الیه، این مسقط خیارشه. درسته؟ خب تا اینجا قبول. این اجماع میگه همون جوری که این مسقط خیار مشتری میشد، اگر بایه این کارو بکند، یعنی بایه بیاد و بایه فرض کنید خیار داشته باشه، چون خیار حیوان مال مشتری است. حالا فرض کنید بایه، دیرو گفتم، گفته این کنیزک و بچه های من دوست دارن، معنوسن باش، من میفروشمش، اگر تونستم بچه ها رو آروم کنم هیچ، اگر بچه ها آروم نشدند یه هفته، در فرض یه هفته بتونم معامله رو فسخ کنم، کنیزک رو برگردونم. حالا این میشه یه هفته خیار داره، برای خودش جعل خیار کرد. حالا بچه های بیچاره آرامند، خب اما پدر بچه ها ناآرومی میکنن و کنیزک را تو این یه هفته میرد سراغش. قبل او لا مسه او نظر الى ما لا یجوز النظر الی. خب این آیون میگن اونجام چیست؟ میشه فسخ. نگفت فسخ تو، نگفت بیا پوله دو بگی کنیزک رو پس بده، فقط کنیزک رو گفت خب ما که تو رو فروختیم بیا یه ودایی بکنی. خب ودام خداحافظی قاعدتا احتیاج دارد به یک تقبیلی، تا تقبیل کرد یا لمس کرد به شهوت یا نظر الی ما گفت بذار یه بار دیگه اون تشکیلات را وداعا نگاهش بکنی، تا من شکلشو به ذهن بسپارم که تا آخر عمر یادم نمیرد. بله این تشکیلات. خب این فسخ، تا نظر فسخ طبق این ادعا. درست شد؟ در این که تصرفه که تصرفه مال باشه. آقا ما نگفتیم میشه، کلام این است آیا این فسخه؟ اگر در عرض اینم برا خودش یه هفته خیار گذاشته. الان اگر این کنیزک در عرض این یه هفته گفت بیا خونه ما بینم، کنیزک آمد خونه شو، کار کنیزک رو تو منزل خودش یا هر جایی گرفت. لا این فسخ عملیه دیگه. آقا خیار برا خودش گذاشته وقتی احسن، اون فسخه چون اون تصرفیست که کشف نوعی دارد از فسخ. وقتی کار رو گرفت یعنی مواقعه کرد نه معانقه، مواقعه کرد. خیلی خوب فرقشو بگذارید.
ببین تصرف در توی اگر ثمن باشه بله درست، ثمن باشه بله درست که باید، اما که در هنوز دردی که بر دستور نموده مالقه تصرف مالقه درده.
خب تا این تصرف این تصرف کشف از فسخه، همینه داریم میگی. اصلا آقا همینه داریم میگی، این لازم نیست فسختو به قول باشد. از را میرسه میره رو خشتا که ما با فسختو میتواند بالفعل باشد. آقا گوش کن، این فسختو میتواند بالفعل باشد. بله آفر. حالا که این فسختو میتواند بالفعل باشد، کدام فعل؟ فرمودن فعلی که کشف نوعی از فسخ داره. یعنی وقتی به عرف ارائه میدی همه میگن آقا معامله رو فسخ کرد، و الا اگه فسخ نکرده بود این تصرف رو نمی کرد. خب الان آمده است یه هفته برای خودش در قصه کنیزک که فروخته خیار گذاشته، تو این یه هفته ای که خیار گذاشته برای خودش کنیزک رو وعد کرد، چون کنیزک رو که مشتری فوری نمیتوند وعد کنه، که مشتری باید استبرا کنه. استبراش به چیست؟ هیزتن واحده. خب هنو کنیزک به حیزش نرسیده است که بعد حیز میتواند. خب الان که هنو به حیز نرسیده میگه شما عادت شدی؟ گفت نه. پس هنو کنیزک مشتری وطیش نکرد. این بایه میتواند وط کنه؟ بله. بایه وط که کرد، خود وط تصرف چیست؟ تصرفی است که کشف نوعی دارد از فسخ، یعنی فسخش را اعلام کرد. یعنی بعد وقت دیگه باید پولای مشتری را برگردونه. این وقت فسخ فعلی است. خب اینو مناقشه ای نیست، چون این کشف نوعی داره. کلام در اون جایی است که کشف نوعی نیست. آیا فعلی که کشف نوعی ندارد لکن شارع اون رو تعبدن گفته فسخه، گفته تعبدن اجازه است، تعبدن رضایت است، آیا میتواند ما اون رو فسخ هم حسابش کنی؟ میگیم نخه، نمیشد. گفتن چرا میشد؟ به چه دلیل؟ به جهت این که اجماع داریم، این تقریب دوم، بر این که بر قاعده ای، و اون قاعده چیست؟ ملازمه هست بین این که هر آنچه که امضا و اجازه بهش تحقق پیدا میکند فسخ هم بهش تحقق پیدا میکنه. بنابراین این نظر، تقبیل، لمس اگر از ناحیه مشتری واقع میشد، این خیار مشتری ساخت میشد. پس اگر از ناحیه بایه هم صادر بشد، به دلیل این اجماع که اجماع بر ملازمه هست، از ناحیه بایه هم که صادر بشود، خیار بایه چه میشد دیگه؟ خیار بایه اعمال شده و اسقاط و چیز، و اینجا فسخ بیعه و رد. این را گفته اند. لکن در این تقریبم میشد اشکال کرد. چگونه؟ به این که اجماع موضوعش این است که آنچه که اجازه به آن تحقق پیدا می کند و آنچه که اجازه بهش تحقق پیدا می کند، اون چیزایی است که کشف چه دارد؟ نوعی دارد. از اذن، اجازه، رضایت. خب چرا؟ به جهت این که تصرف غیر کاشف، تصرفی که کاشف نوعی نباشد، این اجازه بهش تحقق پیدا نمی کند. بله، به واسطه نص چی بار می شد؟ به واسطه نص آقای سعادت حکم اجازه مترتب می شود تعبدن، و اون سقوط خیاره. پس تعبد اینجا این نیست که تعبد در موضوع باشد، یعنی شارع بگد لمس و تقبیل و نظر اجازتون، میگه نه، چون شارع تو موضوع که نمیتوند تعبد کند که. شارع به شما بگد این چای نیست، چیه؟ آب است. بگه من این را آب قرار دادم، این میشه آب؟
نه،
موضوع که نمیشه تعبد کرد درش، که موضوع هم نکه هست. اگه این چاییه، چاییه، اگه من آبه، خب شاره نمیتوند تعبد کند که انا جعلت هاز الشای ماء و هاز البول خمرا. این که نمیشد که تعبد در موضوع اصلا امکان پذیر نیست. من تعبد کردم هاز الرجل چی؟ مرعتن. نمیشه که مرد که زن نمیشه، زنم مرد نمیشه. گوش کن، نه اینجا سر بزنگا تو رو خدا نیا تو کار ما. اونی که شاره میتوند بهش تعبد بکنه و دست شاره چیه؟ حکمه. آفر حکمه. میگه این حکم دست منه. خب منی که حاکم شرعم و حکم دست من است تعبد میکنم بر این سه تا فعل، شما چه بار کنی؟ این سه تا فعل حکم اجازه دارد. حکم اجازه. اجازه حکمش چیست؟ مسقط خیاره. پس این سه تا فعل مسقط خیار. ولی شارع نمیتوند بگه این سه تا فعل اجازه است که، چون اجازه موضوعه حکمش را. خیلی خوب، بنابراین اینجا نه خود امام میگه عبد کجاش عرفه، میگه این حدثه فیه حدثون خیار ساقطه. اگر یه حدث یعنی تصرف، اگه یه تصرفی کرد در حیوان خیار ساقطه. سوال میکند مل حدث، حدث چیست؟ او وقت میگه میفرماین لا مسا او چی قبل او نظر. اینا رو مصداق حدث داره میگیره. تصرف، خب تصرف یه امر خارجی است، موضوع شارع نمیتونه جعل موضوع کند که. خیر این نیست، برو روایت رو نگاه کن. آخه خودت که نمیشه روایت جعل کنی. روایت داره اشتباه نقل میکنه، بعد میگه میگه مل حدث. بخون آقای روایت. آقا تصرف تصرفی اجازه است، اذن مسقط فسخ رد که کشف نوعی داشته باشه. خب اگر کنیزکی را کسی ببوسد این کشف نوعی ندارد. خب اینا پس گوش کن، بذارید تمام کنم، اینا دم در وایسادن. بنابراین اینجا امام موضوع رو تعبد بهش نکرده و تعبد در موضوع معنی نداره. حکم دست شارع. شارع میتوند تعبد در حکم بکند و اینجا تعبد در حکم کرده. میگه این ستا تصرف کاشف نوعی نیست، لکن من شارع میگم حکم تصرف کشف نوعی رو روی این سه تا بار کن. حکمش چیست؟ خیار ساقط. خب بنابراین اجماع هم وجود داشته باشد و این اجماع تمام نیست. اونجایی که هرچه که به حکم اجازه باشد به حکم رد است، توجه می فرمایید، این اجماع تمام نمی شد، چون اینجا شارع تعبد به اجازه کرده، به رضایت کرده، ولیکن نسبت به چی؟ ولیکن نسبت به مسقطیت این تعبد رو نکرده. بنابراین نسبت به مسقطیت وقتی این تعبد وجود ندارد، پس مسقطیت ثابت نمیشد. تا اینجا معلوم شد این اجماع که دو تا تقریب براش گفتیم و تقریب اول و شیخ دارد، تقریب دوم رو ندارد، تقریب دومش هم تمام نیست و فایده ای ندارد. بنابراین چه فعلی مسقطه، چه فعلی قابلیت رد دارد، چه تصرفی، تصرفی که کشف کاشف نوعی باشد از رد، از فسخ، هیچ تعبد دیگری درش وجود ندارد. انشاءالله تتمش فردا. و صلی الله علی محمد و آله.